Yola sarılırsın. Daha sarılırsın. Hiç şey sarılırsın. Dokumu yaşarsın. Yola sarılırsın. Daha sarılırsın. Eşeğe sarılır bu siyade bu bulur sana bak.
به این عقیده میخندند، مسخره میکنند، استهزا میکنند که ما هرچه نگاه میکنیم چیزی نمیبینیم، اکسیژن دروغ است. این هم رو بگیم دچار خرافه‌گرایی است. مسئله آخرت از این نظر که اگر انسان انکار کند دچار انکار یک واقعیتی در نظام آفرینش شده است، انکار او مساوی با خرافه‌گرایی است. خود این برای انسان شایسته نیست. این یک حرفی است، اما یک سخن دیگر در رابطه با آخرت این است که انسانی که به آخرت معتقد نباشد، باور به این که روزی در پیشگاه خداوند متعال خواهد ایستاد و به عنوان یک موجود مسئول در برابر اعمال خود باید پاسخ کرده های خود را بدهد، اگر به این مسئله معتقد نباشد، این انسان دچار چه فاجعه ای در زندگی خواهد شد؟ این رو باید توجه کنیم. مجدداً همونطور که دیشب محضرتون عرض کردم، یادآوری میکنم از موضوع بحث خارج نشده ایم. موضوع بحث ما عناصری بود که کربلاییان رو در این مسیح پرتلاطم به پیش راند و اونها رو موفق کرد تا چنین حماسه بی نظیری را که سرنوشت بشریت رو تغییر داد بیافرینند. موضوع سخن ما این بود که ما به عنوان عاشقان ابا عبدالله و وفاداران به آن حضرت که ایشان را الگوی خود قرار داده ایم، ببینیم در معشوق ما، در مقتدای ما، در الگوی ما چه عناصری، چه ویژگی هایی، چه صفاتی وجود داشته است. در اصحاب آن حضرت که هر کدام به نوبه خود الگویی هستند، مقتدایی هستند، چه ویژگی‌هایی وجود داشته است و خود رو به او عرضه کنیم، ببینیم تا چه حد با حسین و اصحاب حسین هم افقی. از این موضوع خارج نشده ایم. مسئله باور به آخرت، در نوشت ساز بودن این باور را در آیات قرآن می توان ملاحظه کرد. چه می کنه باور داشتن به آخرت و چه می کند باور نداشتن آخرت؟ با انسان چه تغییری بین این دو تا انسان موجوده؟ بحث ما این بحث نیست. این بحث خود مجال واسعی را می طلبد. اما اشاره ای رو به محضر شما عرض می کنم. از بعضی از آیات قرآن کریم که توجه داشته باشید، اولین اثری که قرآن برای مسئله باور نداشتن به آخرت می شود این است که باور نداشتن آخرت لامحال انسان را به سمت ابدیت و پیروی از شیطان به پیش خواهد بود. در نوشت انسانی که آخرت رو باور نداشته باشد، حتی اگر توحید رو قبول دارد، خدا رو قبول دارد، خالق را قبول دارد، اما آخرت رو قبول نداشته باشد، در نوشت این انسان پیروی از شیطان است. آیه رو دقت بفرمایید. خداوند می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کان له علیهم من سلطان الا لنعلم من یؤمن بالآخرته ممن هو منها فی شک. می‌فرماید شیطان هیچ سلطه‌ای بر انسان ندارد. اینطور نیست که شیطان توان این رو داشته باشد که انسانی را مجبور کند، اختیاری را از انسان بگیرد، انسان بدون اختیار مجبور بشه، چاره ای نداشته باشه، تحت سلطه شیطان باشه، شیطان او را به جایی ببرد. آیات دیگر قرآن هم می‌فرماید. روز قیامت هم شیطان این سخن رو تکرار می‌کند. این آیات رو ملاحظه بفرمایید. در ابتدای کار وقتی که شیطان از سجده امتناع کرد و وقتی که به خداوند وعده داد که من بر سر راه انسان می نشینم، که ماجرای او رو شنیدید، بحث های بسیار دقیقی هم دارد، اما خداوند به او چه گفت؟ فرمود ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، بندگان من تو بر اونها هیچ سلطه ای نداری، تو تلاش میکنی که اونها رو فریب بدی اما تسلطی بر اونها نخواهی داشت الا من تبعک من الغاوی. خوب دقت بفرمایید، کاملا دقت بفرمایید، تو بر یک گروه سلطه پیدا میکنی. اون گروه چی هستن؟ اون گروه گروهی هستن که از تو تبعیت کنند. ابتدا اونها از تو تبعیت میکنند، وقتی اونها از تو پیروی کردند اون وقت آرام آرام تو بر اونها مسلط میشه. آغاز تبعیت از شیطانه، ببخشید از انسانه. سلطه شیطان در مرحله بعد می آید. روز قیامت وقتی که ماجرای حساب و کتاب مطرح می شود، سرنوشت ها معلوم می شود، کسانی که به خط الهی و راه الهی به دستورات الهی و وفادار بودند به سوی بهشت، کسانی که به این راه درخشان پشت پا زدند، سعادت خود رو در این دنیا لگدمال کردند به سوی دوزخ، اونجا اونایی که محکوم به دوزخ میشوند اونجا یک حرفی را با شیطان دارند، میگن خوب کاری برای ما بکن، ما از تو تبعیت کردیم. پاسخ شیطان رو ببینید قرآن چجور میگه. میگه و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، من بر شما سلطه ای نداشتم مگه من به زور شما رو بردم، من شما رو فراخواندم، دعوت شد. شما دعوت من رو پذیرفتید و کار دیگه نشد، میخواستید نپذیرید. حالا تلومونی منو ملامت نکنید، تقصیر رو به گردن من نگذارید. و لومو انفسکم، خودتون رو ملامت کن. اینم پاسخش در قیامت. تبعیت ابتدا از کجا شروع می شود؟ چی میشه انسانهای شیطان برشون مسلط می شود؟ چی میشه گروهی از انسانها به تعبیر قرآن در حزب شیطان داخل می شود؟ قرآن تقسیم می کند انسانها را، عده‌ای در شمار حزب خدا هستند، عده‌ای در شمار حزب شیطان هستند. چی میشه؟ چجوری یک عده داخل در حزب شیطان میشن؟ همین جوری میشه. در ابتدای کار تبعیت از شیطان توسط اینها صورت میگیره. آرام آرام شیطان مثل اسبی را که میخوان رام کنن، کسانی که آشنا هستن با شیوه رام کردن حیوان وحشی میدونن از روز اول که این حیوان سواری نمیده، ابتدا آرام آرام روز به روز با سختی این رو میکشن تا آرام آرام تبدیل میشه به یک حیوان رام. شیطان با بعضی از انسانها، با همه ما اینجور عمل میکنه. سیاست شیطان سیاست گام به گامه. قرآن میفرماید ولا تتبعوا خطوات شیطان، گامهای شیطان رو پی نگیرید، مراقب باشید، گام به گام شیطان شما رو میبره. هرگز در مرحله اول شما رو مستقیم به خانه آخر دعوت نمی کنه، گام به گام آرام آرام شما رو میبرد تا جایی که به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه شما رو به دوزخ سرنگون کنه. این سیاست شیطان گام به گام میره. خب چی میشه انسان در اون آغاز از شیطان تبعیت میکنه؟ باز قرآن رو که نگاه کنیم ببینیم از نظر قرآن مسئله اینه، انسانی دنبال شیطان میره که باور به آخرت نداره. یا لحظه ای که تبعیت میکنه آخرت رو فراموش میکنه، باور به آخرت رو موقتا هرچند موقت از دست میده. این انسان تبعیت. آیات دیگر قرآن زیاده در این زمینه که بتونیم استناد کنیم، اما گمان میکنم اگر وارد این بحث بشیم از بعضی از مطالب لازم دیگه میمونیم و میترسم مثل دیشب بشه یک مقدار از مرحله بحث خارج بشیم. بنابراین اجازه بدید من حاصل حرف مفسرین را که بعد از بررسی آیات و تحلیل دقیق آیات مفسری مثل مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بعد از بررسی آیات اینجوری میگه، آیات رو اگه بخوایم بخونیم و استدلال رو مطرح کنیم یه مقدار دقیق میشه و دقت بیشتر لازم داره، زبان هم میبره. اجازه بدید حاصل حرف ایشون رو بگم. ایشون میفرماید به این که این آیات بعد از اینکه آیات رو بررسی میکنه میفرماید این آیات نشان میدهد، آیات نشان میدهد برای محافظت انسان از زشتیها، از بدیها، از ننگ و آرها ایمان به خداوند متعال، ایمان به توحید، باور به توحید به تنهایی هیچگاه کافی نیست و حتما انسانی میتواند از ننگ و آرها محفوظ بماند، از زشتی ها و قبائف محفوظ بماند که ایمان به آخرت داشته باشه. آیات اینطور بشون از نظر استدلالم خودمون میتونیم این رو مستند کنیم. اگر ضمانت اجرا نداشته باشه دستورات، ولو انسان معتقد به خدا باشه، کم انسانی بلکه هیچ انسانی پیدا نمیشه که شهوات خودش رو، خواسته های خودش رو از اون ابتدا کنار بگذاره و وقتی وارد میدان شهوات شد شیطان میبردش. کلیده اطاعت از شهوات نفس، آلوده شدن به گناه، این کلید تسلط شیطانه. وقتی انسان وارد شد شیطان تسلط پیدا میکنه. لذا مرتب گفتن توبه کنید، زود توبه کنید، زود به نام خودتون برسید قبل از اون که کار از کار بگذره. چون شیطان اگر مسلط شد و به تعبیر قرآن خطیه و خلاف انسان انسان رو افاده کرد، دیگه انسان از ایمان جدا میشه. خدای نکرده از ایمان که جدا شد کارش تمامه، وارد مرحله طبع قلب و ختم قلب میشه که یک فصلی از معارف مربوط به انسان در قرآن به اونجا میرسه. از نظر تجربه، از نظر تجربه این جهان در پیش روی ماست. همه جوامع بشری رو شما امروز دارید میبینید، بسیاری از اینها به خدا هم معتقدند. چه وضعیتی امروز در جهان؟ فطرت الهی انسان به انسان بد و خوب را می آموزد. از ابتدای کار انسان خیلی از بدی ها رو می فهمد، ولی این کافی نیست. زشتی ها، بدی ها، قبائح، اینا آرام آرام وقتی در جامعه ها اوج گرفت، مرسوم شد. زشت ترین زشتی ها وقتی در جامعه مرسوم شد، آرام آرام بهش میریزه، برای انسان عادی میشه. هیچ جنایتکاری از روز اول نمیتونسته مانند روز آخر جنایت کنه، هیچ دوزی از روز اول نمیتونسته به اون خونسردی که در مراحل بالا دوزی میکنه دوزی کنه. دستش میلرزه، پاش میلرزه، اما عادی شد. چه زشتی های امروز جرامه بشر رو فرام گرفته، اما عادی، بسیار عادی. اینا ناشی از کجا شده؟ همه اینها مربوط به فراموشی آخر. خیلی این مسئله مهمه. خداوند قرآن پیامبرانی از پیامبران خود رو که بحث میکنند، تمجید میکنند، تعریف میکنند، ستایش میکنند. وقتی که ریشه کار رو بیان میکنند میفرماید انا اخلصناهم بخالصت ذکر الدار. ما از چه طریق اینها رو در حالت خلوص نگه داشتیم، خالص کردیم؟ از یک را یاد آخرت. اینا دائم در یاد آخرت بودن. شما فکر نکنید پیامبران خداوند همینجور اینا رو به صورت جبر از بدیها نگه داشته. نه، زحمتی که پیامبران کشیدن برای خوب بودن، برای پاک بودن، برای بنده بودن، هیچ انسان نکشیده. آها اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، همه شما دارم آها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. اون قدر پیغمبر رو پاهای خودش ایستاد، به نماز روز و مشغول کار برای هدایت مردم، شب رو در خلوت خود بر روی پاها اون قدم ایستاد که پاهاش ورم کرد. آیه نازل شد: پاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن نفرستونه که تو اینجور خودت رو اذیت کن. دیگه خداوند از او خواست که یه مقدار بر خود آسان بشه. اینجوری نامدن دکت دار یاد آخر لذار ما گفتن یاد مرگ زیاد باشید، خیلی یاد مرگ بکنید، خیلی به انسان کمک بکنید در مسیر سعادت انسان، خیلی کمک بکنید. مسئله باور به آخرت، این باور به آخرت میاییم در کربلا. ببینید چه بروز و ظهور شگفتی در کربلا مسئله آخرت باوری دارم، چه در شخص شخیص حضرت ابا عبدالله علیه السلام و چه در اصحاب بزرگوار ایشان. چه بروزی، چه جزئی و راستی انسان رو به شگفتی را می دارد. من فقط ماجراها رو بخونم. ابتدا یک روایتی از امام سجاد میخوانم. امام سجاد عاشورا رو وعظ میفرماید، بیان میکنه، میفرماید وقتی که در روز عاشورا کار بالا گرفت، بسیار سخت شد، سخن خیلی مربوط به شرایط حساسی از عاشوراست. در اون شرایط سخت می‌فرماید نظر الیه من کان معه، اصحاب ابا عبدالله به ابا عبدالله نگاه کردن، دیدن حال ابا عبدالله با حال اینا فرق اداها به خلافه. چی بود فرق؟ این بود که می دیدن هرچی کار سخت‌تر میشه خودشون این گروه رنگشون عوض میشه، فرائض مسئله ها به لرزه می افته، ترس دلها رو می گیره. اما امام حسین علیه السلام اینجوری نیست. یه عده از اصحاب خاص امام حسین هم اینجوری نیستن. همه شما میدونید اصحاب در یک رده نبودن، رده اصحاب با هم فرق میکرد، درجات ایمان افراد فرق میکنه. ابوذر و سلمان، ابوذر و سلمان بینشون یک درجه تفاوت داره. سلمان در درجه دهم ایمان، ابوذر در درجه نهم ایمانه. اما روایت دارد که اگر ابوذر بداند اون چرا که سلمان میداند نمیتونه تحمل کنه، نمیتونه تحمل کنه. اما خدمت امام علوم الهی و معارف الهی در ائمه علیهم السلام هم در بیان علوم الهی یک طبق بندی بسیار دقیقی رو رعایت میکردن. اینجور نبود که همه چیز رو در اختیار همه کس قرار بگذارن، قرار بدن. آمد خدمت امام، مدتی محضر امام بود، میخواست خداحافظی کنه بره، خدمت کرده بود در محضر امام. به امام ظاهرن امام صادق علیه السلام بودن، به امام عرض کرد که حملنی حمل البادل، منو پر کن از اه. حضرت فرمود ادن تنفسخ، اگه بنا باشه تو رو پر کنم از علوم تحمل نمی کنید. به تعبیر ما فارسی خودمونش بگیم می پکید، نمی تونید، تنفسخ می پکید، نمی تونید. این مثل اینه که به یک چراغ قوه برق 220 وارد کنم، طاقت نمیاره، تمام میشه. اصحابم در یک درجه از ایمان نبودن. خب اونا چه جور بودن؟ اینا هرچی کار سخت‌تر می شد خوش شده با الوانهم چهره ها روشنتر می شد، نورانیتر می شد، بشاشتر می شد و تهد و جوارحهم بدنها آرام می شد و بله و تسکن و نفوسهم دلهاشون یه آرامش ویژه ای یافت. این اصحابی که در درجه پایین تر بودن به اون اصحاب به بین خودشون گفتن اینا رو نگاه کنید، لا یو اینا اصلا که این مرگ براشون هیچی نیست. بعد امام حسین متوجه اینهاش عنایتی به اینها کرد، اینها رو با سخن الهی خود با دم مسیحایی خود یاری داد، فرمود به این که صبرن بنی کرام فرزندان بزرگوارا تحمل کنید، فمل موت الا قنطره، مرد چیزی جز یک پل نیست. یعبر بها یعبر بكم عن البؤس و الضراء الى الجنان الواسع و النعیم الداخل. آخر از باوری اینجا خارج کن، مرد از این لان من جز پلی نیست. رامسین رو پردار جز پلی نیست. این جماعتی که با شما می جنگند را این پل به دوزخ می رساند و شما هم همین پل پل مرد به بهشت های واضح و نعمت های جاودان می کشاند. توضیحی دارن اما عبدالله که بسیار خوب و مناسبه، ولی هرچی نگاه می کنم وقت نمی مونه. روایت زیب روایت خیلی آخره باوری. ابا عبدالله علیه السلام هنگام شهادت علی اصغر یه حرف خدا رو پیروزی اگر روزی ما نمی کنیم، خب حرف نیست، فجع داره کلمه و خیر داره من تقدم لنا منم ظالمی. بعد اینجا شده وجعل ما حل لنا فی العاجل ذخیره لنا فی العاجل. خدایا این سختی ها این مصیبت ها که بر ما در این دنیا فرود می آید اینها را ذخیره ما بکن در آخرت. آخرت باوری نمونه هاش آلا نشون میدم، یکی دو نمونه شاید برسیم بخونیم که ببینید در طرف اونا چجوری بودن. اینا احباب همسر زهیر، زهیر همه میدونید یکی از توابین کربلا زهیر، زهیر در تاریخش نوشتن کان عثمانی یا مرد دلیلی بود، مرد جنگجوی بود، در جنگ ها شرکت کرده بود. به آخره بعد از قصه عثمان و قصه های معاویه و حضرت هم اینا این با عثمان بود. در جریان کربلا به صورت اتفاقی، اتفاقی هایی که میگیم ما میگیم اتفاق، ما میگیم اتفاق، خداوند اینطور مقدر کرد انسان سعادت من انسان رو که خدا از دلش بداند اگه یه جاهایی هم بالا پایین بشه عاقبت خدا او رو می آورد. بین راه کربلا یه جای خیمه شد با امام حسین در یک منزل. این منزل که میگیم توجه دارن حتما دوستان دیگه، اینا بین راه راه ها رو تقسیم کرده بودن، فاصله یک روز راه رفتن کاروان را حساب کرده بودن از شهر که خارج میشدن تا مقصد. بین راه ها یک جاهایی بود که برای استراحت آماده شده بود به این معنی که مثلا آبی بود چیزی بود، خلاصه کاروان در اونجاها فرود، اینا رو گفتن منزل. در یکی از منازل بین را خیمه ابو عبدالله و خیمه زهیر با هم یک جا فرود اومده است. مراقب هم بود که اینجوری نشه، یه جوری حرکت میکرد که یک جا با امام حسین به هم نرسن ولی به هم رسید. خوب دقت کنید، امام حسین قاصدش خود فرستاد که زهیر رو بگید بیاد. قاصد وارد شد، زهیر و سنا زد، در تعبیرش داره داشت قضا میخورد، میخکوب شد، همین جور مورد. زن خوب خیلی ارزش داره، همسر خوب برای انسان خیلی ارزش داره. بعد از ازدواج فاطمه زهرا سلام الله علیها، پیغمبر از علی علیه السلام پرسید علی جان همسرت رو چگونه یافت؟ یه جمله گفت امیرالمومنین، چند کلمه بیشتر نیست، اما این چند کلمه زندگی همه زوجه ها را تا روز قیامت پوشش و راه گویان. عرض کرد به پیغمبر نعم القوم علی طاعت الله. یا رسول الله فاطمه خوب کمککاری برای اطاعت خدا دیگه. خودتون نتیجه بگیرید، فرصت اینجا باز کنیم نداره. زن زهیر به داد زهیر رسید. وقت این حالت رو از زهیر دید نهیب زد به زهیر، زهیر میفهمی چی میکنی؟ قاصد حسین، قاصد پسر پیغمبر، جواب بده. این جمله خانمش تکنش داد، بلند شد رفت، رفت مثل ابا عبدالله زهیر عثمانی قربون ابا عبدالله. یا ابا عبدالله به دلهای ما نظر میکن، به دلهای ما نظر میکن، ما را کمک کن، ما لبن تو غیبت وامده گرفتار. برگشت حال زهیر عوض بود، وارد شد، لوازم شخصشو برداشت، با عجله به خانمش گفت که میخوام تو رو طلاق بدم. چرا؟ من تصمیم گرفتم با حسین برم. بعدا بنی امیه ممکنه بگن زن زهیر عذیتت کنم، تو رو طلاق میدم. همه جا به موبار زن زهر رو بودم دیگه، طلاق میدادم دیگه، کسی نتونه متعرضه تو بشه. حالا من ببینید، یک زن آخرت باوری، یک زن شوهرشو فرستاده، زندگیشو تلاشی شده، همه اینا دیگه خودتون تا آخر میتونید بخونید حرفش چیه. بازوهیر حرفش اینه، بازوهیر قالت خار الله لک، خدا برای تو خیلی تو مقدر کنه، اسأل که یه چیز ازت میخوام. چی میخوام ازت؟ ان تذکرنی فی القیامت عند جزء الحسن، منو در روز قیامت در نهد پیغمبر جزء ابا عبدالله یاد کن. اینا آخر چی میشه؟ اینا حسینی بودن، اینا حسینی بودن، اینا حسینی شد. این زن نه تنها حسینیه، این زن با نهیبش یک نفر انسان جدا از حسین رو ملحق کرده به کاروان حسین. چی باعث شده او بتونه این راه سخت و این تصمیم سرنوشت ساز رو بگیره با وجود همه پیامدهای تلخی که از نظر دنیایی داره؟ آخرت، باور به آخرت. باور به آخر باید تو زندگی ما حضور داشته باشه. بچه های ما باید از رفتار ما باور به آخرت رو در همه شؤون زندگی ما حس کنن. تربیت بچه بالاترین امری که در تربیت بچه های ما ضروریه اینه. بچه های ما اونجوری میشن که ما هستیم، صادقانه در ما باور به آخرت را ببینن. باور به آخرت مسلمان به اوتجه امام علیه السلام فرمودن، همه رو اجازه دادن بسید اینا با من کار دارن، من رو میخواهم با شما کار دارن، من رو سرها برسن. جدی هم گفتم امام وقتی میفرماید برید که شوخی نمی کنه، نفرمودم برید روز قیامت حسابتون با خدا، حوالتون با خدا، نه، فرمود قد اذنت لکم، من امام شما هم، به شما اجازه میدم برید. فانطلقوا جمیعا فی حل، همه تون برید و همه تونم حلالی در حل من هست، بیعت رو برداشتم، شما در آخرت هم گرفتار نیستید. مسلم ابن اوسج بلند شد، ببینید چی گفت، خیلی اینا هست، گفتنش آسونه، به خدا گفتنش آسونه. منم که دارم میگم اینو توجه دارید، من خودم برای خیلی این حرفو میزنم، من که اینا رو میخونم معناش این نیست که من هستم، شما هم میدونید دیگه این که معلومه. اینو میگم به خاطر اینکه از بدترین چیزهایی که روز قیامت سخت‌ترین حالتها رو برای انسان داره اینه که انسان مردم رو به چیزی امر کنه و خودش اهلش نباشه. من بارها رو منبران میگم، ما همدردیم، ما دور هم نشستیم عرض کنم سخن با هم بگیم، غم وانمایی، همدردیم، دردار ما ایناست. ما میگیم هممون باید اینجوری بشیم، اینجوری باشیم، به این سمت بریم، توجه داشته باشیم. بلند شد مسلم ابن اوسجه، گفت والله لو علمت انی اقتل ثم احیا ثم احرق ثم احیا ثم ادرا. خیلی عبارات عجیب. گفت یا باد به خدا اگه بدانم کشته میشم دوباره زنده میشم، الا بگه زنده شدن به جای کشتن آتیش رو میزنن میسوزن، ثم احیا بعد زنده میشم، این دفعه به جای آتیش زدن قطعه قطعه میکنم. یفعل ذلک فی 70 مره، 70 بار این بلا رو بر سر بیارم که زنده بشم دوباره این شکنجه ها رو ببینم. ما فارقت کرد از تو جدا نمیشم حتی برقا حمایی بودن، من باید در کنار تو کشته بشم. فکیف لا افعل ذلک و انما هی قتلت واحده، وقت چجوری این کار رو نکنم در حالی که یک کشته شدن که بیشتر در کار نیست. اینجا رو دقت کنید، ثم هی الکرامت التی لن تقضا لها ابدا، بعد از این چیه؟ این یک کشته شدن، بعدش کرامتی است که دیگه پایان نداره. آخرت با من، با آخرت بچه های ما اونایی که بودن دیدن تو جبهه با همین تو همین فرهنگ یا بزرگ شدن که اون حماسی عظیم را آفریدن. بوریج بلند شد گفت که والله یا ابن رسول الله، فرزند پیغمبر خدا، کجا بری؟ لقد من الله بک علینا ان نقاتل بین یده، خدا به ما منت گذاشته، ما شروع کرد نماز میخونیم منت داریم سر خدا، یه زیارت میریم منت داریم سر خدا، یه سفره میذاریم منت داریم سر خدا، دو ریال پول میدیم منت داریم سر خدا، اگه بدیم خمسمون رو میدیم. اینا درست نیست. آیه قرآن میفرماید به پیغمبر، پیغمبر به اینا گفت قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یا یمن علیکم ان هداکم من سر من نگذاریم که اومدید اسلام آوردید مگه برای من اسلام آوردید این خداست که بر شما این نعمت بزرگ رو دادی که هدایتتون کرده الله یمن علیکم گفت یم رسول الله خدا به ما منت گذاشته که ما در پیش روی تو جنگ کنیم نتیجه جنگ هم این باشه که فیقت تعفی که اعضا اونا و در پیش روی تو اعضای ما قطعه قطعه بشه اینا منت خدا بر ماست کجا بریم بعد چی بشه ثم یکون جد و کشفی علای آمد کلام چیه دست بیاریم در برابر این شفاعت جمع تو در روز قیامت چه دست بیاریم چقدر یه وقت به ماهی وقت تموم خب اجازه میدید این پس عبارات دیگه هم هست بگذاریم 5 دقیقه من اجازه بدید که چون برنامه ما این بود که مقایسه ای بشید اون وقت نگاه کنید اون طرف کار یه توصیفی داره ابا عبدالله علیه السلام از لشکریان و عرب در می فرماید به این که وقتی علی اصغر رو کشت خونها رو گرفت به طرف آسمان بعد سوار اسبش می دونید علی اصغر یه اون آخرین نفر بود لحظه بود که ابا عبدالله آمد این بچه رو وداع کنه بعضی ها حتی نوشتن علی اصغر در آغوش گرفت اومد به بوسه تیر رو زد بچه رو تحمیل داد سوار اسب رو ترک کرد یک کلمه گفت یک جمله به صورت شه کفرن قوم و که به من رفل بود از کباب الله رب بقله اینا کافر شد و خیلی وقته که اینا ثواب الهی را پشت گوش انداختن رغبتی در ثواب الهی نداشت راز رو بیان کرده این جنایت ها از کجا در میاد آخرت که من یه اعتقاد ندارم باور ندارم لغلقه زبون شاید ولی باور ندارم به خیمه هاش هم میکردم میخوام ببینید یکی از تفاوت‌های بارز این دو گروه اون طرف اون ایمان به آخرت این طرف این شد اما عبدالله علیه السلام همه شما شنیدید در اون دم آخر جرأت نمی کردن اینا حمله کنن به ابا عبدالله علیه السلام فکر می کردن امام حسین دیده جنگی به کار برده با وجود اینکه اونقدر جنگی به دیده بودن دیگه حالا شما هم شنیدید وحشت و اضطراب داشتن جرأت نمی کردن وقتی آقا در قتل نگاه افتاده بودن دور آقا برن شعر رو زارن گفت من می دونم چه جوری میشه امتحان کرد به طرف خیمه ها حمله کنید اگر امام حسین رمقی داشته باشه ما میشه وقتی که امام عبدالله اون حالت دیگه شمشیر روی زمین گذاشتن آخرین رمقشون رو جمع کردن نیمخی روی شمشیر بلند شدن یه جمله فرمود فرمودن یا شیعت آل ابی سفیان ان لم تکن لکن دین و کنتم لا تخافون المعاد فکنو احرارا فی دنیا کن دین ندارید از آخرت نمی ترسید لاغل یک جون مردانگی داشته باشید از آخرت نمی ترسید این آخرت تمام کنم جمله رو بعضی از عبارات رو آدم نمی تونه بخونه نمیخواد بخونه اما برادران عزیز خواهران محترم، اینها هم انسانهای مثل ما بودند که تا اون درجه سقوط کردن. رازش چی بوده؟ اینا رو ما باید بدانیم. امام حسین نشست در مقتل، در قتلگاه افتاده، یه دفعه احساس کرد سینش سنگین شد. لا اله الا الله. پرسید کیه؟ گفت من شبه. حضرت فرمود ویلک من انا، من کیم؟ گفت که انت الحسین ابن علی و ابن فاطمه، تو حسین پسر علی و فاطمه. این چراغ رو بیدار روشن کنید که من میکنم این چراغ. و جد تو که محمد بن مصطفی، جد بتم پیغمبر خوب میشه. حضرت توش فرمود که ازا عرفت هادا حسدی و نسبی فلمه تقتلنی، تو که میشناسی منو چرا منو میکشی؟ لا لا، کار آدم بکی خدا بیرد. گفت این لم اقتلک فمن یأخذ الجائزة منی، تو رو نکشن جائزه قتل تو رو از یدی کی بگیری؟ حضرت فرمود جائزه یزید برای تو ارزشمندتر یا شفاعت جدم پیامبر در روز قیامت؟ فقال اللعین، این مهلک پر، این لعین دنیا و آخرت، جوابش این بود دانه کن من الجائزه احب الیل من کلم جدک. دانه پول سیاه از ارزش افتاده بود. گفت یک دانه به جایزه یزید در نزد من محبوب تر از تو و از جدت. نعوذ بالله. چی میشه؟ فراموش کردن آخرت. اینکه انسان بعضی از ماها دیگه، ماها همه انسانیم، یه وقتهای آدم میبینی که به زور اگه آخرت هم میخواد به یادش بیاد هی تلاش میکنه که این رو از یاد ببره. چرا؟ چون عیشو به هم میزن. باید متوجه باشید، مراقب باشید، اینا خطرهاییست که ادعی بهش مبتلا شدن. امیرالمومنین فرمود ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، عبرت ها چقدر زیاده ولی عبرت گیرنده چقدر کمه. خدایا به محمد و آل محمد ما رو در شمار عبرت گیرنده ها قرار بده. فرمودم که سؤال و جواب منتفی شد، سودیو شده. عزیزان توجه داشته باشن که بسیار این کار کار خوبیه، تجدیقه هم البته به جایی نمیرسه، ولی اگر دوستان فرمایش داشته باشن من بعد از جلسه تا صبح هم کاری ندارم، میتونم در خدمتون باشم. ان شاء الله که خدا هممون رو یاری کنه. السلام علیکم یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. شب زيارتي يا ابا عبد الله، ذبیح آقار در نظر بید از راه دور، این سلام ها انشاءالله جواب رو میدن. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین. و علا اصحاب الحسن شب عاشورا بعد از آن که ابا عبدالله وعده بهشت به همه داد خبر شهادت همه رو به اون آزاد کنار خیمه قاسم نشسته قاسم یتیم امام حسن حدود 13 سال داره شاید با خود فکر کرد وعده امام مربوط به بزرگترها به امام عرض کرد امو جان انا فی من یقتل من هم جزء شهدای فردا هستم یعنی یه جمله ای رو امام علیه السلام از قاسم پرسیدن شاید برای این که در تاریخ بمانه قاسم جان مرگ در نزد تو چگونه از گردم او جان احلا من العسل از عسل شیرین تر وقتی در راه تو باشد برای رضای خدا باشد عاشورا شد و اصحاب رفتند علی اکبرم به شهادت رسید قاسم بلند شد آمد خدمت ابو عبدالله ابو جان اجازه میدان رفتن میخورد نمیدونم چی شد ابو عبدالله علیه السلام اجازه نداده شاید میدید آخرین یتیم برادره امانت دست او چجور به فرست جلوی نیزه ها و شمشیر ها یه وقتی صحنه ای رو دیدن فجعل یقبل و یدیه و رجلن یه وقت دیدن قاسم افتاده روی پاهایم دست امو رو میبوسه پای امو رو میبوسه امو جا اجازه بدهدم از گردم خدمتتون ابو عبدالله از مدینه که بیرون آمده تا به شهادت رسیده چند مورد معدود گریش سبز شده یکی از این جاها وقت ولا با قاسم بوده به التماس قاسم پاسخ مثبت داد اجازه گرفت حالا میخواد امو با برادر زاده ولا کنه عبارت مقاتل اینجوره ابا عبدالله دست انداخت گردن قاسم قاسم دست انداخت گردن حسین اون قدر این دو با هم گریه کردن حتی خوشی علیه ما اون قدر گریه کردن که هر دو از حال رفته آمد طرف میدان اما سن او اجازه نمیده کلاه خود به سر بگذاره زره بپوشه زره و کلاه خود و برای سربازان جنگی آماده کرده به دل و قواره یک نوجوان 13 ساله آماده نداره لذا قاسم وقتی به طرف میدان رفته هیچ دفاعی بر بدنش نبوده رفت در دل دشمن مشغول جنگ شد اما ببینم ابا عبدالله گوش به زنگ استاده چه خواهد شد همین که صدای قاسم بلند شد، عبارت مقتل اینه: عبدالله مثل باز شکاری خود رو بالای سر قاسم رسوند. اما چه صحنه‌ای می‌بینه، قاسم روی زمین افتاد، میخواد بجنگه بره جلو، قاسم زیر سم اسباله میشه، بخواد صبر کنه در برابر چشم آقا، لا حول ولا قوت الا بالله العلي العظيم.